شماها و دشمنهای شما، اونها برای قدرتمندی، برای نمایش قدرت، برای شیطان با اسلام به جنگ برخواستند و شما برای خدا و برای رضای او و برای قوت دادن به اسلام و پیاده کردن احکام اسلام به دفاع برخواستید. شما مدافع از انسانهای مظلوم در طول تاریخ هستید. مدافعات شما از اسلام و پیروزی شما انحصار به پیروزی در میدان ندارد. شما در تمام ابعاد پیروز هستید و شما در تمام جهات معنوی و مادی پیروز هستید و شما در طول تاریخ پیروز هستید و پیروزی شما پشتوانه پیروزی مستضعفین جهان است در طول تاریخ. شمایی که با آغوش باز و با روی گشاده به طرف الله و به طرف لقاء الله و به طرف شهادت می روید، پیروز هستید. چه در میدان جنگ پیروز بشید و پیشید و چه خدای نخواسته شکست بخورید و نخواهید خورد. شما اون چیزی را که همراه دارید، دشمنان شما ضد او را همراه دارند. شما رضای خدا را همراه دارید و آنها سخط خدا را. شما ایمان را همراه دارید و آنها طرفداری از کفر را. شما آرامش قلبی دارید و در این جنگ با آرامش، با خاطر آسوده، با این ایده که اگر شهید بشم پیروزم و اگر پیروز بشم هم پیروزم، شما این را دارید و اونها از مرگ فرار میکنند. بین این دو طایفه بسیار فرق است. اون که مرگ را در آغوش میگیرد برای اینکه شهادت است، برای اینکه از اسلام است، برای اینکه دفاع از حق است، و اون که از مرگ فرار میکند برای اینکه برای طعمه جنگ میکند. فرق است ما بین ملتی که داوطلب برای شهادت هست و برای پیروزی هست، و من امیدوارم که داوطلبا بیشتر برند و اسم بنویسند و خواهند رفت، و اونهایی که با سرنیزه جنگ میاد اگر اقدام نکنند از پشت کشته خواهند شد. اونهایی که با اسم داوطلب، با فشار و زور و با هزار جور اذیت وادار به جنگ میشند، اونهایی که ملتهاشون به اونها پشت کرده است، بین شما که ملت پشتیبان شماست و نگهبان از شماست و به همین جهت خدای تبارک و تعالی نگهبان شماست و پشتیبان شماست، با اون که برای شیطان میخواد جنگ بکند، برای شیطان نفس میخواد جنگ بکند، فرق است ما بین اینها. فرق است ما بین انقلاب اسلامی ایران با انقلابهای دنیا. انقلاب‌های دنیا بی استثناء برای ایمان نیست، برای خدا نیست. انقلاب ایران برای خداست و از اول هم فریاد خدا بوده است، الله اکبر بوده است و تا آخر هم همین است. مصالحه با جنایتکار و سازش با جنایتکاران، این یک جنایتی است بر مردم متعهد و یک جنایتی است بر اسلام. ما حرفون از روز اول تا حالا و بعدها معلوم است. ما جنایتکار را که در کشورمون هست میگیم باید برد. مسلمان ها هم موظفند به حسب شرع مطهر به این که بیایند و اینها را بیرون کنند. شارع مطهر فرمودند که در قرآن کریم که اگر یک طایفه‌ای بر طایفه دیگر از مسلمین بخواهند طغیان کنند و تجاوز، بر همه مسلمین واجب است که این جنایتکار و طاغی و یاغی را باش جنگ بکنند و اگر برگشت به اطاعت خدا اون وقت بنشینند باش صحبت بکنند. ما حزب بعث را جنایتکارانی می‌دانیم که در حال صلح و جنگ در جنایتند. در طول حکومتشون در عراق در حال جنگ نبودند، لکن جنایت اونها بر اسلام، بر مسلمین، بر ملت عراق، بر مراجع اعظم عراق و بر علماء اسلام هر روز واقع می شود. و بعدم اون دیوانگی را که در فطرت اونها بود و طغیانگری را که خمیره ذاتی صدام است، اون دیوانگی را عمل کرد و اغلای اسلام و اغلای جهان دست به هم دادند که این سنگ را از چاه بیرون بیارند، لکن کار این دیوانه اونطور است که نمیشد این سنگ را بیرون آورد مگر با اسلحه و قوت ایمان. شما ثابت کردید که میتوانید در مقابل قدرت ها بایستید و شما میدان های نبردتون در تاریخ ضبط خواهد شد. اگر امروز همه قدرتمندان و همه یا وسرایان تبلیغاتی به ضد شما و به ضد جمهوری اسلامی قلم فرسایی می کنند یا سخنرانی یا توطئه، لکن نمی توانند روی حق پرده پوشی کنند. شما به حق بید، همونطوری که امام سید شهدا به حق بود و با عده قلیلی مقابله کرد و در این حالی که به شهادت رسید و فرزندان او هم به شهادت رسیدند، لکن اسلام را زنده کرد و یزید و بنی امیه را رسوا کرد. شما هم شیعیان همون حضرت هستید، شما هم در این نبردهای بزرگی مثل نبرد آبادان و مثل تنگه جذابه و مثل بستان کاری کردید که اعجاز بود. اعجاز بود از باب این که یک جمعیت کم با عده و عده کم و با ایمان بزرگ این اعجاز را آفریدند، و صدام که این کار غلط را به تخیلاتی که کرده بود انجام داد، الان پشیمان شده است و به همه دولت‌ها برای کمک دست دراز کرده است و از همه کشورها کمک خواسته است و همه هم تقریبا اکثر قریب به اتفاق هم به او کمک میکنند و همه کمک هایی را که اونها کرده اند نتوانستند یک ایمانی برای او بفرستند، برای اینکه در خودشون هم نبود. اشتباهشون در همین است که خیال میکنند زیادی جمعیت و زیادی اسلحه کار انجام میدهد و نمیدانند که اون چیزی که کار را انجام میدهد بازوی قوی افراد است. افراد کم با بازوان قوی و قلب مطمئن و قلب متوجه به خدای تبارک و تعالی و عشق به شهادت و عشق به دعا الله، این هاست که پیروزی میارد. برادرها این ایمان را حفظ کنید، این قدرت الهی را حفظ کنید و این تعهد خودتون را به اسلام و به ملت حفظ کنید و به پیش بروید. صدام به حسب اون مثلی که گفته شده است که یک دیوانه سنگ را در چاه می اندازد و 50 عاقل یا بیشتر نمی توانند بیرون بیارند، این یک دیوانه بود که یک اقدامی کرد، یک سنگی را در چاه انداخت و موجب زحمت ملت خودش، ملت ما و سایر ملت‌ها گردید که حالا دست به دامن دولت‌ها شده است تا اونها بیایند و وساطت کنند و میانجیگری کنند و او را نجات بدهند. او دیگه قابل نجات نیست و ما هم یک قدم عقب نخواهیم نشست. این بدبخت هایی که از ایران فرار کردند یا در خارج بودند و به تبع طمع‌های پوچ شیطانی نشستند و صحبت میکنند و دروغ پردازی میکنند و یکی از دروغ‌های بزرگشون که در رادیوها هر شب شاید باشد و همین دیشب دو مرتبه یا سه مرتبه بود، اینکه ایران از اسرائیل چیز میارد، ابزار جنگ میارد و میخرد. ایران که 20 سال است با اسرائیل در جنگ است، اسرائیل را میکوبد و به حسب حکم شرعش با اسرائیل نمیتواند هیچ تناسبی داشته باشد و نخواهد داشت. چند مرتبه همین بیشه بود که از کی گفته است، کی گفته است، کی گفته است که اینها از اسرائیل چیز میخرند و اونها هم که در خارج نشستند و فکر این را میکنند که بیاین ایران بعد از اینکه شما جوانها جانبازی خودتون را کردید، ایران را تسلیم یک دسته اشخاص منحرف کنید، اینها هم افکارشون مثل افکار همو صدام هست. صدام هم پیش خودش فکر کرد و این فکر را هم تقویت کردند شیطان های بزرگ در اون که تو به ایرانی که الان به هم خورده است و هرج و مرج است و ارتشی ندارد و چیزی ندارد حمله کن و اسم خودت را مثل اسم سعد وقاص کن و خودت را رو فاتحه قادسیه، غافل از این که اینجا بچه های نارسشون هم بچه های کوچکشون هم در مقابل او ایستادند و تا هستند نمیتوانند اینها یک همچه کارهایی را انجام بدن. شما برادرها با قدرت ایمانی و با قدرت اسلامی این پیروزی ها را به دست آوردید، خصوصا پیروزی اخیر تنگه جذابه، و اونها فهموندید که افکارتون غلط بوده است و آرزوهاتون برباد است. و من همونطوری که گفتید دعا کنم، من همیشه به شما دعا میکنم، من دعاگوی شما هستم و من شما را دوست میدارم. شما برادران منید، فرزندان منید. و من در محضر خدای تبارک و تعالی به این پیروزی های شما که پیروزی هایی است که با تعهد اسلامی و رای اسلام است و من افتخار میکنم، مباهات میکنم به درگاه خدا که یک همچه در یک همچه مقطعی از زمان واقع شدم که جوانان ما اینطور هستند، در یک مقطعی از زمان واقع شدیم که دست اونهایی که به واسطه تبعیت از امریکا جوانهای ما را به فساد میکشندند و با همه قدرت، همه تبلیغات و باجا و درست کردن مراکز فحشا، مراکز قمار، مراکز خماری و جلسه های فاسد جوانهای ما را میخواستن به فساد بکشن و خدای تبارک و تعالی به داد ما رسید، به داد کشور ما رسید، به داد ملت ما رسید و شما جوانها را بسیج کرد، بسیج الهی شما را کرد که حفظ کنید این کشور را و دست رد به سینه تمام شیاطین و قدرتمندان بزنید و شما پیروز هستید. خداوند انشاءالله شما را همونطور که در اینجا پیروز کرده است بعدا هم پیروز کند و خداوند شما را پیروز کند بر شیطان باطنی و شما را بر نفس خودتون پیروز کند تا انشاءالله وقتی که به محضر خدا رفتید با نشانهای افتخار آمیز در خدمت او بروید و سلام علیکم و رحمت الله.
بله، فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو شنیدیم در حدیث آفتاب، صحبت هایی که در 18 اسفند ماه سال 1360 و در دیدار با رزمندگان ارتش و سپاه ایراد شده بود. اما همراه بشیم با اقیانوس بیکران قرآن کریم، شاید بتونیم قطره ای از این دریای بی پایان بجوییم و بهره‌مند بشیم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. یکی از نکته های خیلی مهم توی موفقیت انسان اینه که آدم همه نعمات رو اونگونه که هست از ناحیه خدا بدونه تا دچار تکبر نشه. آدم متکبر رفتارهایی داره، رو نگاه کردنش، رو حرف زدنش مشخصه که انگار خودشو بهتر از دیگران میدونه. یه جوری راه میره انگار که آسمون دهن باز کرده، این طرف از آسمون افتاده پایین و انگار که موجود خاکی نیست، از خاک آفریده نشده. در مقابلش تواضع، انسانهای متواضع و همه دوست دارن. چقدر خوبن اونایی که وقتی تو زندگی خودشون به یه جایی میرسن دست دیگرانم میگیرن و اصطلاحاً تک‌خوری نمی‌کنن. این روحیه فقط از ایمان به خدا سرچشمه میگیره، چون مؤمنه که همه نعمات رو از ناحیه خدا میدونه، به خلاف اونهایی که قارون صفتن. قرآن فرمود که قارون ادعاش این بود که انما اوتیته علی علم عندي، این چیزایی که میبینید من دارم اینا همه از ناحیه خودمه، من زحمت کشیدم، علم خودم بوده، تلاش خودم بوده. تو نقطه مقابلم کسایی هستن که متکبرانه هر چی نعمت دارن از ناحیه خدا میرسه. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا به جانبه، به خدا پشت میکنن و نعمتو به خودشون نسبت میدن. اینها موفقیت ها رو از خودشون میدونن، به همین خاطر از دیگران دستگیری نمیکنن و از چشم خدا و خلق خدا میفتن، لذا عاقبت کارشون هم ختم به خیر نمیشه. ابتدا یک نمایش با هم دیگه بشنویم در همین زمینه.
آخه برادر، این همه افتخاری رو که کسب کردم نمی‌بینی؟ چشت کوره؟
نگو صادق جان، ما کجا شما کجا؟ من حرفم چیز دیگه ایه، میگم منم بازی به دهنه.
ببین من اجازه نمیدم هر کسی بیاد تو تیمم. کار ما مثل فوتباله، باید همه بازیکن‌ها قوی باشن، وگرنه محصول درست در نمیاد. کار هنری هم همینه، من اجازه نمیدم.
به هر حال همه باید از یه جای شروع کنن، باید از یه جای تجربه کرد، غیر اینه؟
آخه چرا برای تجربه اومدی سراغ من؟ این همه آدم، بین همه این آدم ها اومدی سراغ بهترین بهترین هاشون؟ خوش اشتهایی ها. دفترم رو ببین. نه تو رو خدا ببین، ببین چند نفر دارم برام کار میکنن، ببین دیگه.
آقا جون اومدم پیش شما یاد بگیرم، اومدم شاگردی کنم، اومدم.
زبون نریز. من برای اینکه اینجا باشم خیلی دویدم. الان هم که میبینی میرم هر جا از مدیر کل تا کارمندا جلوی پام بلند میشن، دلیلش همین زحمتایی که کشیدم. میفهمی؟
بله میفهمم. همه میدونن شما خیلی زحمت کشیدی، درست. این دوست قدیمی از شما یه درخواست کرد، همین.
بله از من. درخواست از من؟ منی که هر جا اسممو ببری همه حواسشون جمع میشه، منی که تموم کشور میشناسنم، منی که پاش برو جای دیگه. پاش
صادق جان میرم. ولی تو اون صادقه چند سال پیش نیستی ها.
نبایدم باشم. من با این همه دانش، با این همه موفقیت، با این همه
بله نمایش رو با هم دیگه شنیدیم. من با شنیدن این نمایش یاد داستان اون دوتا مردی افتادم که خدای متعال در سوره مبارک کهف حالشون رو گزارش کرده. اول یه گزارشی بدم از این آیات که درش چه می‌فرماید. در آیه 32 و 33 سوره کهف اینطور گزارش میکنه که دوتا شخص بودن برای مردم، ای پیامبر ما داستان این دو نفر رو حکایت بکن. به یکیشون دوتا باغ انگور داده بودیم و گرداگرد این دوتا باغ انگور هم با درختای خرما پوشونده بودیم. شما خودتون تصور بکنید چه باغ زیبا و قشنگی از آب در میاد. و بین اونها هم کشتزاری قرار داده بودیم، یعنی از میوه آب و نعمات دیگرم این شخص بهره‌مند بود و درختان هر دوتا باغ خوب میوه میدادن، کامل حق و ادا میکردن، محصول فراوان میدادن. به تعبیر امروزی ها محصول باغ صادراتی بود. و بین این دوتا باغ هم یک نهر جوشانی ما روان کرده بودیم. ببین این اصلا صحنه ای رو پدید میاره که انسان رو به هوس میندازه که اصلا بره توی همچین باغهایی زیست بکنه و زندگی کنه و چشم و جان خودش رو بهره‌مند بکنه. تا میرسه به آیه 34 سوره مبارک کهف که شعار قرآنی امروز ماست. این آیه رو با گوش جان بشنویم.
و کان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا.
صاحب این باغ درآمد فراوانی داشت، به همین جهت به دوستش در حالی که با او گفتگو می کرد چنین گفت: من از نظر ثروت از تو برتر و از نظر نفرات نیرومندترم.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
بله داستان اون دو نفر رو شنیدیم با هم، و این کسی که دوتا باغ داشت در مقابل اون کسی که از مال دنیا چیزی نداشت، خیلی اینگونه متکبرانه و با فخر فروشی صحبت میکرد که خلاصه من داراییم از تو بیشتره، من نفراتم یعنی فرزندان و خدمتکارانم، باغدارانم، اینا از تو نیرومندترن، و اینگونه تکبر میکرد در مقابل اون. در انتهای همین سوره نشون میده که دوباغ این شخص از دست رفت و اونجا بود که متوجه شد که هر نعمتی در این دنیا هست از آن خداست. خب سوال پیش میاد چی کار کنیم ما از این تکبرها مسون بمونیم؟